دو میشنوید. صدها افسر پلیس ترکیه از کار برکنار یا به اداره راهنمایی و رانندگی منتقل شدند. حسن روحانی میگوید پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان در دستور کار دولت قرار خواهد داشت. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد هر گونه پیش شرط برای حضور ایران در نشست ژنو دو را بی‌معنا دانست. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. رسانه‌های محلی ترکیه گزارش دادند که صدها افسر پلیس از کار برکنار یا به اداره راهنمایی و رانندگی این کشور منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد این افسران در آنکارا پایتخت ترکیه 350 تن بوده است که در بخش‌های مبارزه با جرایم اقتصادی، قاچاق مواد مخدر و ضد تروریسم مشغول به کار بودند. پلیس آنکارا در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده است. از حدود یک ماه پیش تا کنون صدها فرمانده و افسر پلیس در ارتباط با پرونده فساد مالی در ترکیه از کار برکنار شدند. در این پرونده بیش از 20 تن از جمله یک تاجر ایرانی الاصل، مدیر اجرایی بانک دولتی هالک بانک و فرزندان دو وزیر دستگیر شدند و سه وزیر نیز استعفا دادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه تاکید کرد که پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان در دستور کار دولت او قرار خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت که احتمال دارد از این پس در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی هم به مردم تعلق بگیرد، اما دولت قصد ندارد پرداخت یارانه نقدی را متوقف کند. پیش از این از قول مقام‌های دولت حسن روحانی گفته شده بود که دولت از کمبود شدید منابع در رنج است و ادامه برنامه هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی امکان پذیر نیست. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت یارانه در معنا به معنای یاری رساندن به اشخاص کم درآمد است، نه کسانی که نیازی به یارانه ندارند. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام هر گونه پیش‌شرط برای حضور ایران در نشست ژنو دو در مورد سوریه را بی‌معنا دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف گفت که ایران هیچ پیش شرطی را برای حضور در این نشست نمیپذیرد و در صورت دعوت رسمی برای کمک به حل بحران سوریه آمادگی حضور رسمی و کامل در این نشست را دارد. او این مطالب را در دیدار با معاون وزیر خارجه سوریه در تهران عنوان کرد. قرار است کنفرانس ژنو دو با هدف یافتن راهی برای حل مناقشه سوریه روز 22 ژانویه 3 بهمن برگزار شود. و خبر دیگر این که یک هیئت 4 نفر از پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه وارد تهران شد. ریاست این هیئت با جک استرا وزیر خارجه اسبق بریتانیا است. عباس علی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی ایران و بریتانیا گفت که جک استرا در تهران بر حق غنی‌سازی ایران تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، به گفته این نماینده هیئت‌های پارلمانی دو کشور در مورد بحران سوریه نیز گفتگو کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
درگیری هایی که از روز دوشنبه 9 دیماه میان نیروهای دولتی با شبه نظامیان مرتبط با القاعده در استان الانبار در غرب عراق آغاز شده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه از کشته شدن حدود 30 تن از نیروهای مرتبط با القاعده به دست نیروهای دولتی در روز سه‌شنبه خبر داده است. آخرین اخبار و تحولات عراق در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
جدیدترین خبرها از عراق حاکی است کنترل شهر فلوجه و بخشهایی از شهر رمادی هنوز در دست شبه نظامیان مرتبط با القاعده است. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه از عشایر و ساکنان شهر فلوجه خواست شبه نظامیان القاعده را از این شهر برانند تا به گفته او از یک جنگ تمام عیار جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع عراق اعلام کرده که نیروهای امنیتی و ارتش به دلیل احتمال به خطر افتادن جان غیر نظامیان نمیتوانند به شهر فلوجه حمله کنند. یکی از رهبران قبایل سنی هم که نخست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته که حمله ارتش به شهر فلوجه میتواند عواقبی وخیم به دنبال داشته باشد. دولت آمریکا طی روزهای گذشته بارها خشونت در عراق را محکوم کرده است. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با نوری مالکی، نخست وزیر عراق، از ادامه درگیری‌ها در استان انبار و آسیب به غیر نظامیان به شدت ابراز نگرانی کرد.
Working closely with the Iraqis to develop a holistic strategy to isolate the Al-Qaeda affiliated groups.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، هم روز دوشنبه گفت که آمریکا با مقام‌های عراق در حال کار روی استراتژی جامعی هستند برای منزوی کردن و بیرون راندن نیروهای القاعده از استان انبار که در شهر رمادی هم نشانه‌هایی از موفقیت دیده می‌شود. همزمان کاخ سفید هم روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که روند ارسال تجهیزات موشکی و پهپادهای خود را به عراق تسریع می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آمریکا ابراز نگرانی کرده که خشونت‌های عراق از مرزهای این کشور فراتر رود و خاورمیانه را در بر گیرد. با این حال آمریکا تأکید کرده که برای حمایت از دولت عراق در مبارزه با شبه نظامیان القاعده نیروی نظامی نمی‌فرستد. نیروهای ارتش عراق از هفته پیش عملیات وسیعی را علیه نیروهای القاعده آغاز کردند. این عملیات پس از آن شروع شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش این کشور در حملات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند. پس از آن نوری مالکی، نخست وزیر عراق، خواستار پایان تحصن معترضان سنی شد. معترضان سنی دولت نوری مالکی را به برخوردهای تبعیض‌آمیز با گروه‌های سنی متهم می‌کنند. نوری مالکی می‌گفت چادرهای معترضان به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده و به همین علت به نیروهای دولتی دستور داد چادرهای معترضان سنی را در شهر رمادی جمع کنند که این اقدام به درگیری‌های شدید منجر شد. نوری مالکی به منظور کاهش تنش دستور داد نیروهای ارتش از استان انبار خارج شوند، اما به محض خروج نیروهای ارتش از این استان تحرکات و ورود نیروهای القاعده به شهرهای استان انبار آغاز شد، جریانی که به بازگشت ارتش و درگیری با نیروهای القاعده منجر شده است. حامد کنانی، تحلیلگر مسائل عراق، ساکن بریتانیا، درباره علت آغاز این درگیری ها میگوید:
در طی یک سال آقای نوری مالکی نتونست به تفاهمی با این معترضین برسه و برون رفتی پیدا بکنه برای مسئله اعتراض اهل سنت، و این مدت طولانی زمینه این شد که رادیکال های سنی و همچنین عناصر داعش که شاخه‌ای از القاعده هستند در میان چادرنشینان معترض نفوذ کردند، و این زمینه ای شد که آقای نوری مالکی چادرنشین آن رو متفرق کنه. الان صحنه‌ای که موجوده فرق می‌کنه با یک هفته پیش که معترضان اهل سنت در مقابل نیروهای حکومتی بودند، منتها هم اکنون در کنار نیروهای حکومتی با مسلحان القاعده دارن می‌جنگن.
نوری مالکی چند روز پیش در مصاحبه تلویزیونی گفت عملیات نیروهای دولتی علیه شبه نظامیان در استان انبار تا نابودی کامل گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت.
نگه. من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
امید یادبودی در دفاع از حقوق بشر و پیشبرد دموکراسی در ایران نام طرحی از بنیاد عبدالرحمن برومند و هدف آن ایجاد آرشیوی فراگیر در اینترنت است که یاد و نام کسانی که در جمهوری اسلامی ایران قربانی نقض حقوق بشر شدند همچنان در حافظه ملی باقی بماند و فراموش نشود. از این طرح و برنامه حقوق بشری بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
نگذارید زندگی به تاراج رفته انسان‌ها فراموش شود.
این عنوان طرحی است علیه فراموشی که از سوی بنیاد عبدالرحمن برومند با پیشینه ای 12 ساله پیاده شده و فعالیت اصلی خود را بر دفاع از حقوق بشر و ثبت موارد نقض آن در ایران استوار کرده. برای دستیابی به چنین هدفی این بنیاد سایتی را با نام امید یادبودی در دفاع از حقوق بشر و پیشبرد دموکراسی در ایران ایجاد کرده که در آن برای هر یک از قربانیان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صفحه‌ای باز شده. در این صفحه ها سرگذشت و چگونگی روند قتل و یا اعدام قربانیان به دو زبان فارسی و انگلیسی بازتاب یافته. رؤیا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، در گفتگو با رادیو فردا از این آرشیو اینترنتی و هدف‌های آن بیشتر گفته.
هدف اصلی ما اینه که یک آرشیو خیلی بزرگی از اسامی و سرگذشت‌های افرادی که چه به صورت قضایی یا فراقضایی اعدام شدن بدون هیچ نوع تبعیضی از نظر عقیده یا مواضع سیاسی یا حتی در مورد اتهامی که به اونها وارد شده یک آرشیو خیلی جامعی داشته باشیم از اینها. و بعد از 10 سال ما 20,000 پرونده در بانک داده ها داریم، حدود 16,400 نفر روی وبسایت ما قابل دسترسی هست سرگذشت‌هاشون. خیلی از این سرگذشت‌ها با کمک خانواده‌ها و دوستان و اطلاعاتی که منتشر شده تکمیل شده. وظیفه ما به عنوان عضوی از جامعه مدنی اینه که نگذاریم کسانی که حقشون پایمال شده فراموش بشن. ابعاد این خشونت خیلی بیشتر از اون چیزی هست که ما انتظار داشتیم. نزدیک 3,000 پرونده داریم که مردم اطلاعاتشون رو خودشون داوطلبانه فرستادن برای ما، تعداد خیلی خیلی زیادی از ایران، حتی با اینکه وبسایت ما فیلتر هست و کسانی که ما عزیزانشون رو صفحه‌ای در امید براشون باز کردیم و میتونن روی وب هم خودشون ببینن هم هر کسی دیگه ببینه، اکثر عمر اینها ما رو مطمئن میکنه که ما راه درستی میریم.
خانم رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند، در ادامه این گفتگو ضمن اشاره به مسائل و مشکلات گسترده در گردآوری اطلاعات از کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ایران شده اند، تاکید می‌کند تکمیل و پیشبرد طرح یادبود امید در زنده نگاه داشتن نام قربانیان در جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی است.
برنامه اصلی ما این هست که با همکاری مردم این یاد بود یک پروژه ملی بشه. امسال ما گزارش هایی که جمع کردیم از اعدام ها بیش از 700 نفر اعدامی در ایران هست. بنابراین ما یک مشکل خیلی اساسی داریم با اعدام. امکان اعدام بیگناهان خیلی زیاده. بنابراین ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک یک کار جدی روی مجازات اعدام در ایران انجام بدیم، چون ما نمیتونیم هر سال شماره 1 یا شماره 2 باشیم در جهان از تعداد زیاد اعدام هامون. ما ترجیح میدیم که ورزشکارامون نفر اول نفر دوم باشن تا به خاطر اعدام.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در چند روز گذشته خبر مربوط به تیراندازی یک مداح در تهران واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته. تازه‌ترین واکنش‌ها مربوط به اظهارات روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران است که گفت این مداح مجوز حمل سلاح داشته و پرونده او در مراحل ابتدایی رسیدگی است. ماجرا از آنجا آغاز شد که هفته گذشته محمود کریمی، یکی از مداحان سرشناس، به دنبال یک تصادف رانندگی در تهران با سلاح کمری خود به بدنه خودرو طرف مقابل تیراندازی کرد. به دنبال این حادثه احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، با تاکید بر لزوم رسیدگی بر این پرونده، در عین حال گفت که این موضوع بیش از اندازه بزرگ شده و چنین اتفاقی در شهری به وسعت تهران به گفته او موضوعی عادی است. شما درباره این حادثه و اصولاً مسلح بودن یک مداح چه فکر میکنید؟ برای پخش نظرتون از رادیو فردا میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 یا به شماره یه زیر پیامک بذارید. 2042-06-03-87-41-50. در ساعت 23 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان